بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 138، تاریخ 13/12/1401، جلسه 91. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در بحث سرقفلی راهی که ارائه شده بود برای جواز اخذ سرقفلی این بود که بگیم که یک حق عرفی وجود داره و او حق عرفی این استش که کسی که یک مغازه تجاری رو از کسی اجاره کرد، سالهای بعد هم همون شخص بتواند اونجا رو اجاره کند تا اون زحمتی که کشیده در اونجا هدر نره، خودش اجاره کند یا اگر که خواست دیگری رو جای خودش قرار بده بتواند این کار رو انجام بده. این یه حق عرفیه. حالا ایشون فرمود اگر پذیرفتیم این یه حق عرفیه، شرط ضمن عقد حساب میشه و از حالت حق عرفی بودن به حق شرعی ترقی میکنه و لذا حالا که شد حق، میشه آدم در مقابل حق پول بگیره، از حقش رفعیت کنه و به دیگری واگذار کنه و در مقابلش عوضی اخذ بکنه. بر این استدلالشون دو تا اشکال کرد. اشکال اولش که خوندیم این بود که حق عرفی اینجا نیست، فقط یه اولویت عرفی است. یعنی مردم میگن چقدر خوبه که به خود همین شخص اجاره بدی مغازه رو که قبلا هم مستأجر تو بوده، ولی اگر اون گفت آقا نه من نمیخوام به اجاره بدم، ولی اون که از شروط اجاره تخلف نکرده ها، ولی من نمیخوام این کارو بکنم، میخوام اصلا مغازمو اجاره ندم، یا میخوام اجاره بدم به کسی دیگه بدم، یا میخوام مثلا به اقوام بدم بدون اجاره مجانی فلان هرچی، میتواند. ایشو فرمود این حق عرفی نیست. اینجا عرف بگرد آقا شما حق نداری این کارو بکنی، داری تضییع میکنی حق به کسی رو، نه اینطور نیست. این جواب اولیش. جواب دومش این بود که بابا اصلا فرض میکنیم که این یه حق عرفی باشد و وقتی چیزی شد حق عرفی میشه شرط ارتکازی، اما ما دلیلی نداریم که همه شروط ارتکازی ولو اون شرط ارتکازی ای که از یک حق عرفی ناشی شده باشد اون لازم المراعات واجب الوفاست تا این حق عرفی بشه حق شرعی و بتونیم در مقابلش اخذ عوض کنیم. این نیست. چرا؟ میگه به خاطر که اگر بخوای این کلیت رو ادعا کنی نقض زیاد داره. یه مثالش همون بود که زنی که تو خونه شوهر میاد ازدواج میکنه، خب شما بگی حق عرفی هست که کارای خونه رو به طور متعارف رسیدگی کنه، اگر که نکرد ما بگیم که شوهر حق دارد از اون مطالبه بکند که چرا این کارا رو انجام نمیدی، بگیم نه آزاد میتونه انجام بده. این کاشف از عدم لزوم وفا به همه شروط ارتکازی. خلاصه این شرط ارتکازی که از مجرد حق عرفی ناشی بشه دلیلی بر وجوب وفا به او نداری. حالا این مطلبی است که ظاهراً از کلام ایشون ایشون در صدد اینه. عبارت شو من بخونم: و علا فرض، پایین صفحه 138 رو میخونم، و علا فرض ان العرفه یرا ان ذلک حقا، سلام علیکم، فانما هو من الحقوق والاحکام الثانویه تابعه لحصول الاجاره بحيث تتحقق بعد حصولها في الخارج فتكون في مرتبه متاخره عن العقد و انشاء و هذا لا يتم. من این عبارت رو میخونم، در مطلبش رو اونطوری که خودم فکر میکنم میخواد بگه توضیح دادم. این میگه بر فرض این که، اشکال دوم، بر فرض این که عرف چنین حقی رو قائل باشد. ما گفتیم حق نیست، فقط اولویته. بر فرض حق باشد، این یک حقیست ثانوی که تابع حصول اجاره است. یعنی بعد از اینکه اجاره حاصل شد، همچین حقی برای این طرف پیدا میشه. یعنی عرف میگن هر کسی که اجاره بست با اون شخصی که مالک هست، بعد از اینکه اجاره بست براش همچین حقی پیدا میشود. این حق متأخر از عقد و انشائشه. و هازا لایتم، این چنین حقی پیدا شدنش تمام نیست. یعنی کنم، حالا از عبارت بعد برمیاد، یعنی خب یه لزوم وفای به این جا ندارد. لنقض الذی یرد علی، چون این نقض بهش وارد میشه، این که بخوایم بگیم چنین حقهایی لازم الوفاست، نقض داره. لنقض الذی یرد علی، فانا لو اردنا ان ناخذ مثل هذا التبان العرفی، اگر اراده بکنیم که به حساب بیاریم این تبانی عرفی را به نظر الاعتبار، یعنی از به دقت و با معتبرش بدانیم، به عنوان شرط من شروط ضمنی، اگر بخواهیم این را از شروط ضمنی حسابش بکنیم، بگیم بله این یک شرط ضمنی شد، کما هو الحال فی موضوع تسلیم نقد بلد، همونطور که در بحث مثال نقد بلد بود که میگفتیم باید پول همون شهر رو بده، نمیتواند مثلا فرض کن پول یک شهر دیگه رو بده. الان ما مثلا میام اینجا، آقا میگن که این کتاب چند، میگیم 1000. حالا وقتی رفت 1000 تومن بده، مثلا 1000 تا از یه پول دیگه داد، 1000 واحد مثلا پول افغانی داد، میگیم این ما گفتیم 1000 تو ایران که معامله میکنیم، 1000 یعنی 1000 تومن پول ایرانی، گفتی تو گفتی 1000، نگفتی که مثلا پول ایرانی، این اعتبار نداره. این جور
آره؟
نه، اونا از پولشون از ما عقب تره.
نه،
اونا
خیلی خوب
بود. نه، اونا پولشون گرزش. خدمتتون عرض کنم که اگر که فإنا لو أردنا أن نأخذ این تبانی عرفی را به نظر الاعتبار، یعنی بگیریم او را به نظر اعتبار، یعنی او را معتبر بشماریم، نأخذ به نظر الاعتبار یعنی آن را معتبر بشماریم، یعنی این حق عرفی را به معتبر بشماریم به عنوان شرطی از شروط ضمنی، که اینو شرط ضمنی حسابش کنین جا توانی، یعنی توافق. کما هو الحال، من فکرم توانی، آره یادم رفت ترجمهشو بگم، فرمودید بله، به معنی توافق. کما هو الحال فی موضوع تسلیم نقد بلد، در معامله‌ای که بین دو طرف میشه، که بله میگن نقد باید، نقد اون شهر باید بشه، نه اینکه پول جای دیگه، یا تسلیم و تسلم که گفتیم اگر معامله شد باید سمن را تسلیم کند مشتری و باید اخذ کنه، نمیتونه مشتری بگه که من شما چه هفته ای پولشو میارم. خب اگر اینجور باشد این رو هم شرط ضمنی حسابش بکنیم، پس شما باید در باب خدمت زوجه هم همین رو بگید، در رابطه با خدمت زوجه در بیت زوجش این رو بگید. این تعبیر رو دقت کنید، ببینید این چی نوشته: فلابد من ان نعتبر خدمت از زوجه فی بیت زوجه ها چی کربت بیتن، آره
جملت شروط زمینیه
ها. این کتاب ما اینجا یه خط مثلی که ازش افتاده، پس یه بار بی زحمت بخونید: لابد من ان نعتبر خدمت از زوجه فی بیت زوجه ها چی؟
من جملت شروط زمینیه للبناء عرفی الا ان المرأت تخت مفی بیت زوجه ها
فی بیت زوجه ها
کربت
بیتن، آره بعدش چی دیگه؟
کربت بیتن
فلایه. بله، پس اینجور شد، فرمود که باید اگر که قرار باشد شما این رو شرط ضمنی حسابش کنید، باید حساب کنید خدمت زوجه را در بیت زوجش از جمله شروط ضمنیه. چرا؟ چون بنا عرفی بر این است که زن خدمت کند در بیت زوجش کربت بیتن، به عنوان به حساب چی بهش میگن؟ یعنی مثلا
زن خدمت
گذار، یعنی رسیدگی کننده به کارها، آره رسیدگی کننده به خانه، به عنوان رسیدگی کننده به بون واسه رب رسیده کننده به امور خانه است، باید مفت حساب کنی. فلا یجوز و هینا، بله فلا یجوز و هینا ازنت تخلف انزالک، اگر این کارا رو نکنه شوهرش میتونه شکایت کنه، بگه بله این ظرف نمیشوید، لباس نمیشوید، نمیدونم خونه رو جارو نمیزند، غذا نمیپزد و ماننده. خب فلا بد ان نعتبره این چنین، ولا یجوز تخلف ولا اخذ الاجر علیه، نمیتونه اجرت هم بگیره، لو ارادت ذلک، اگر بخواد اجرت بگیره، در حالی که فیهی نه، یعنی در حالی که ان الزوجه حرتون فی خدمت بیته ها و شارع المقدس لم یوجب علیها ذلک انما فضل منها فی ترتیب بیته ها، بله
انما ذلک فضل
انما نشته که و الشارع المقدس لم یوجب علیها ذلک،
انما
ذلک بس، یا یه ذلک هم اونجا بعد انما هست، آره این کتاب چه این صفحاش این دیگه، انما ذلک فضل منها فی ترتیب، تا این کاری که میکنه این خدمت هاست یک عنایت و لطفی است که این زن انجام میده در مرتب کردن خانش، اگر نخواستم میتونه انجام بده. خب ولو فتحنا باب النقد و جئنا بكثير من الامثله الی، اگر که خدمتتون عرض میکنم که قرار باشد ای باب نقد رو باز کنیم و بخوایم در رابطه و صحبت کنیم، خیلی امثله زیادی است، مثل اون مثالی که اون جلسه گفتم، فرض فرمایید که کسی انعام این شاگرد رو نمیده، ما بگیم که خب این یه حق عرفی هست، این حق عرفی هم شده از شرط ارتکازی، پس بنابراین اگر که کسی اومد و مغازه‌ای که جنس خرید و انعام اون شاگرد رو نداد، با اینکه مطالب از انعام شاگرد رو میدن، این میتواند بر او شکایت بکند و از او بخواد که انعامش رو. یا اگر کسی رفت کاریگری خونه کسی و متعارف و متداول این هستش که کاریگر را ناهار بشمیدن یا صبحانه بشمیدن و این آقا ناهار و صبحانه نداد، شما باید بگی که بله طلبکار است از صاحب خانه مقدار پول ناهار مثلا متعارف را کذا بکنه. این چنین نیست. حالا این عبارت رو نگاه کنید، حالا اینو می‌خواستم بگم، این دوم یعنی این وجه ثانی که امروز خواندیم کجا رو داره اشکال میکنه؟ من در توضیحاتی که عرض میکردم این طور عرض کردم خدمت شما که حق در اشکال این هستش که بگیم این حق عرفی نیست. اشکال اول، حق عرفی نیست، فقط اولویت عرفی است. اشکال دوم این هستش که بگیم که این حق عرفی ولو هست و شرط ارتکازی می شود، اما این شرط ارتکازی ما دلیلی نداریم که حتی این شروط ارتکازی لازم الوفا باشن، حتی این شرط ارتکازی. این طور من برای اینکه این مطلب رو یه به نظر به واقع نزدیکتر کنم اینجور توضیح. اما از عبارت امروز خصوصا اون یه خطی که حذف شده بود و جایگزین میشه، پس این عبارت فهمیده میشه که ایشون میخواد بگه که اینجا این شرط ارتکازی نمیشه، که انه میخواد بگه که ولو بپذیریم حق عرفی را، اما حق که انه هر حق عرفی شرط ارتکازی نیست و نقضش به موارد دیگریست که مثلا یه چیزای حق عرفی است اما شرط ارتکازی نیست، که انه دنبال اینه که اشکال دومش این هستش که آقا اشکال اول این بود که این حق عرفی نیست، فقط اولویت عرفی است. اشکال دومش که بر فرض حق عرفی باشد، این به سرحد شرط ارتکازی نرسیده سامنده کن، و وقتی شرط ارتکازی نبود طبیعتاً لازم المراعات نیست. اما مسئله که هست رفقا اینجا این مشکل این حرف رو آدم بزنه، بگه یه چیزی حق عرفی باشد اما شرط ارتکازی نشه، به خاطر اینکه وقتی یه چیزی حق عرفی میشه معناش این استش که عرف با توجه به او داره معاملش رو انجام میده. ظاهرا اینطور باید گفته بشه، مگر اینکه شما بگید نه ما این چنین فهمی نداریم که وقتی یه چیزی حق عرفی میشه شرط ارتکازی میشه. اون مثال کارگر تو چیزا زدم، اون جلسه کارگر توی بازار که به حساب فروشنده فرش توی بازار بودیم، فروشنده فرش اینجوری که فرشی که میفروشه یه کارگر هم دارد این فرشه رو مثلا به حجره اون طرف دیگه میاره، مجانی هم میاره، آره تا سر خیابون میاره، مجانی هم میاره. ولی به خدمتتون عرض بکنم که این کسی بگه که شرط ارتکازی نمیشه، حق عرفی هست بری شرط، این تأمل شما رفقا میطلبه ببینید کدوم یکی از این دوتا درسته. آیا صحیح هست ما بگیم یه چیزی حق عرفی هست اما شرط ارتکازی نیست، که عبارتی که مرحوم آقای هندی در کتاب نوشتن به این آدم رو میکشونن، آیا این ولو حق عرفی باشد شرط ارتکازی نشده، دلیلی نداریم که هر حق عرفی شرط ارتکازی حتماً شرط ارتکازی نیست، یا اینکه نه بگیم وقتی حق عرفی شد شرط ارتکازی هست اما این شرط ارتکازی لازم المراعات نیست.
اصلا اون عباراتی که ما داریم برای اینکه شرط ضمنی شرط ارتکازی رو وجود وفا بگیرتش، آخه اون قالب تفسیر یعنی فرق نداشتن در مثال چیزی نداره که این شرط ارتکازی رو میگیره این شرط ارتکازی رو نمیگیره. عباراتی که هست که قبلا هم بوده به نظر اون پله قبلی که بگیم آقا اصلا شرط ارتکازی نیست، این یه مقداری به ذهن نزدیکتره،
یعنی راحت تر میشه ادعا کرد،
راحت تر میشه پذیرفتش که یه چیزی حق عرفی باشه اما شرط ارتکازی نباشه. اما که شرط ارتکازی بشه ولی با بودن شرط ارتکازی وجوب وفا نگیرتش یه در سخته.
بله وقت بلاخت اون مسئله مشکل اجتناب آقای موسا این هستش که اگر یک چیزی حق عرفی شد، یعنی واقعا او رو عرف مطالبه می کند، این چرا شرط ارتکازی نشود؟
ما یه چیزی به نام حق عرفی داریم، اما یه چیزی هم تو همین قلم رو به نام اولویت عرفیه داریم که ما میتونیم از حق عرفی بندازیمش بیرون بگیم اولویت عرفی هست.
حالا فرض که این اشکال اوله، از رفتم اشکال دوم.
اما وقتی حق عرفی شد لزوماً لازم نیستش که
شرط ارتکازی باشه. من همین دارم صحبت میکنم، میگم وقتی گفتیم یه چیزی حق عرفیه، اولویت عرفیه، یعنی خوب بود این کار رو میکرد، یعنی آقا حق عرفی میگه نه تو باید این کار رو میکردی و اگر نکردی مسئولی. مثل این که فرض فرمایید که اگر کسی در این زمانهای ما بگد که این کسایی که دیدید یه وقتی فرض فرمایید که اتوبوس میاد، اتوبوس شرکت واحد میاد، همه تو صف، اون وقتایی که شما جای دور رو در نظر بیاد، جای نه. مثلا فرض کن یه نفر از قم میخواد بره مثلا تهران، اون وقتایی که شلوغه، مثلا ایام عید و ماننده اینها که میان مردم مثلا به خط میکنن به خاطر اون شلوغی زیادی که هست، خب یکی چندین ساعت باید معطل بشه تا بتواند با ماشین استفاده کنه. اونی که میاد وسط این جمعیت میزنه و میاد میخواد زودتر از بقیه سوار اتوبوس بشه، همه مردم با شدت با او برخورد میکنن، میگن خب این حق ماست تو حق نداری. خب اگر یه چیزای این حقی حقوق عرفی شد، این حقوق عرفی شرط ارتکازی نشدنش خیلی مشکله. خب یعنی من که با تو دارم کار میکنم به همین شکل دارم با تو کار، به همین شکلی که در نزد عرفه با تو دارم کار میکنم. من که اینجا حالا شما مثلا میگید نه اینطور نیست، فرض بفرما که حالا مثال میخوایم مثال دیگه بزنیم، مثلا یک کسی میگه الان این چیا هستش، این کتابی من به شما میفروشم، مثلا کتاب فروش این کتاب میفروشه، وقت ما بگیم که یا نه نویسنده این کتاب کتابو چاپ کرده، حال داره میفروشه، وقتش بگیم که خب تو وقتی این نسخه از کتاب ما دادی که با ما شرط نکردی که ما نریم از روی چاپ بکنیم، که چون اینو با ما شرط نکردی پس این شرط ارتکازی نیست، ما میتونیم بریم چاپ بکنیم. اون میگه بابا چه کسی داده که بی اجازه دیگه بری کتابش چاپ بکنه، همه اجازه میگیرن. خب تو هم مثل همه این، من که این کتاب به تو فروختم به همون شکلی که همه کتاب میفروشن به تو فروختم، و اون هستش که ندی از روش چاپ بزنی، خودت استفاده. این که ما مثلا بپذیریم یه چیزی حق عرفی شده باشه اما در این حال به مرتبه شرط ارتکازی نرسد، در ذهن من یه مقداری استبعاد دارد، گرچه ادعاش از ادعای این که بعضی از شروط ارتکازی لازم الوفا نیستن، چون اونو براش یه ضابطه‌ای نمیتونیم درست بکنیم که کدوم لازم افتاد بکنیم لازم، این بهتر ادعاش، یعنی به حساب منطقی تره، ولی تو اینش هستم که یه مثالهای روشنی پیدا بکنیم که یه چیزایی حق عرفی باشه ولی بگیم این شرط ارتکازی نیست، یعنی مثالهای بیرون از اینجا پیدا بکنیم که واقعا حق عرفی است شرط ارتکازی نیست.
همین مثالهای دستایی فهمیدین نه؟ آزاد
اول کلام
شاید تو همین مثال ها اصلا شرط ارتکازی نباشه.
نه حق عرف،
حق عرفی هست اما شما الان یه جوری بیان کردید که شرط ارتکازی شد و طرف انگار نمیتونه بگه آقا مثلا من میخوام از وسط جمعیت اصلا سوار کنم، من ماشین میخوام از وسط جمعیت سوار کنم، وجوب وفا نداره. میشه این مثال حضرت عالی رو یه جوری بیان کرد که حق و عرفی باشه اما شرط ارتکازی نباشه؟ یعنی با این مثال ها به نظر من نمیشه مدعا ثابت بشه.
یعنی فرمود این شرط ارتکازی بودنش باز اول اون چرا یعنی مثلا اون خدمتتون عرض بکنم که اون کسی که آمده از حال تو مثالای مثال حق به تعلیف و اینا در نظر بگیریم، این کسی که آمده است و کتاب رو از من نویسنده، من چاپ کردم کتاب رو، حال دارم میفروشم این کتاب رو، میفروشم به این آقا، این میرود و از روش چاپ میزنه بدون اجازه من، بگیم این حق عرفی هست؟ قطعا تو جامعه حق عرفی هست که تو کتاب منو نباید چاپ بزنی، فقط میتونی خودت استفاده کنی یا دیگران از این کتاب استفاده کنن، حق چاپ زدن نداری، این حق عرفی هست. ولی این حق عرفی شرط ارتکازی بین ما نیست، یعنی من و شما بر اساس این معامله نمیکنیم. اگه آقای این شرط ارتکازی رو شما قبول نفرمایید، بگید این شرط ارتکازی نیست، تو همون نقد بودن ثمن معامله، یعنی یا به پول رایج بودن ثمن معامله و مانند اونا هم شما باید بگید چه نکته ای دارد. اونجا هم همینو بگید، بگید بله اگر کسی معامله میکند این نه شرط های ارتکازی نیستش، حالا میتوند اون پولش رو ندهد به موقع، بگید که خب تو گفتی که معامله نقده، مثلا تو گفتی معامله میکنیم میفروشم، میگه نگفتی که نه،
شاید برای ارتکازی شدن یک مرحله بیشتر از حق عرفی
بوده باشه.
ارتکازی شدن یکی در ذهن همه ریشه گرفته باشه که این در معامله بوده، به اوقات یک چیزی حق هست ولی متعارف اونجوری نیست. حالا این مثال نرد بودن یا مثال تسلیم در همون معامله که میفرمایید، این الان متعارف بین مردم هم اونجوری هست، مثلا این به مرحله شرط ارتکازی بودن رسیده، یعنی متعامله هنگام معامله متعارفن این کار رو انجام، ولی چه بسا یک حقوقی باشه که در بین مردم متعارف نباشه رعایت کردن، اون حقوقی که رعایت آنها در بین مردم متعارف نیست شرط ارتکاز،
یعنی حق میدانند اما رعایت نمیدانند. یه پله‌ایه که اگر یه چیز رو مردم حق بدانند ولی همشون بنابر مراعاتش نداشته باشند، این خوبه، این اشکال ندارد، این بیان خوبه که اگر ما یعنی حق عرفی را از شرط ارتکازی جدا بکنیم، بگیم بابا ممکن است یه چیزی حق عرفی باشه اما خیلی از مردم مراعاتش نمی کنن، بلیم چیز حقی هست، مثلا فرض فرمایید که در یه خیلی وقتا هم حقوق رعایت نمی کنیم، همطور که قانون رعایت نمی کنیم، خیلی قانون هست مثلا رعایت نمی کنیم. اگر یه کسی، خیلی از قانون‌ها اگر یه جا خلوت باشد از چراغ قرمز رد میشن، وانه میستن، قانون هست اما رعایت نمی. بگیم گاهی حقای عرفی هم اینطوریست که یه چیزی حق عرفی هست ولی شیوع ندارد رعایتش، اگر حق عرفی شیوع نداشت رعایتش حق ارتکازی نمیشه، شرط ارتکازی نمیشه. این درسته اگر یه چیزی رعایتش متعارف نباشه شرط ارتکازی نمیشه. حالا اینجا مثلا ما بتونیم ادعا کنیم خب تو چی رو چه کار کنیم؟ توی اون زن رو چه کار کنیم؟ اون زن که متعارف است که تو خونه اکثر زن آخه به ندرت زنی پیدا میشد که کارهای خونه رو انجام نده، خب اون حق عرفی هست، مرد حق دارد که به حق عرفی هست که مثلا زن کارا رو انجام، و از طرفی دیگه رایج و دارج هم هست، چطور شد است که اونجا بازم شما بگید حق ارتکازی نشد؟ کبرای فرمان شما بسیار متینه، من اینو از شما قبول میکنم که بله درست است، ممکن است یه چیزی حق عرفی باشد، اما به خاطر اینکه خیلی مردم رعایتش نمی کنند به شرط ارتکازی نکشد. اما تو این مثال نقض
اونم که علل مبنا ما قبول نکردیم، مثال نقضی گفتیم زن نمیتونه استنکاف کنه.
خب حالا ببین ایشون این حرف مشهور رو داریم میگیم، مشهور علما بر
بعد مبنایی که ریشش جای دیگه است، ریشش اینجا نیست.
بالاخره مشهور علما قائل هستن به این که زن بلش واجب نیست انجام هیچ گونه از این خدمات تو خونه و میتوند نسبت به اونها پول بگیرن.
این شرط ارتکازی نگرفتن.
خب الان این حرفشونه، این حرفشون، در حالی که این متعارف هم از قدیم الایام اگر شما در نظر بگیرید از قدیم تازه بیشتر از حالا بوده است، اینکه زنها تو خونه کارهای خونه رو به طور کامل انجام بدن خیلی رایج بوده. هیچ خون کارهای خونه که بندگان خدا هیچ، اون کارهای مثل قالی بافی و کشاورزی و نمیدونم این کارهای دیگر هم بخششو انجام میدادن دوشا دوش مردان اینطور بودن. ولی خب در این حال ما میگیم که این حق عرفی هست اما شرط ارتکازی نیست. چی شده است که شما میگید این حق عرفی است اما شرط ارتکازی نیست؟ چطوریه؟ توجیه نمیشه این آقای روستا، نمیتونیم اینو یک بیانی براش داشته باشیم. خب اگه مراعاتش توسط همه مردم نبود، اقلی از مردم رعایت میکردن، خب میگفتیم درست حق عرفیست که محله شرط ارتکازی نرسیده. ولی چطوری بگیم که اونی که حق عرفیست و نوعنم رعایت میشه بازم به محله شرط ارتکازی نرسه؟ الا اینکه به فرمایش شما آقای روستا بگیم نه، این نظر مشهور رو قبول نکنیم، جلوش وایسیم بگیم نه ما اینو قبول نداریم که زن میتواند در نسبت به کارهای متعارف خانه از شوهرش پول طلب کنه. نه نمیتونه این کار بود، ولی یه وقت یه کار فوق‌العاده انجام میداد که از روال عادی اکثریت زنها خارجه، اون حسابش جداست. مثلا یک اکثر زنها بچه یه قلو دارن یا دو، این سه قلو بچه ها، و حالا این بچه ای سه قلو که آورده میگه من نمیتوانم اینها رو بشستگی کنم الا که یه پول مخصوصی به من بدی که من مثلا از وقت خوابم و بسیاری از کارهاییم بزنم و این بچه ها رو داره. خب این حسابی دارد که میگیم این متعارف نبوده، متعارف نیست، ولی علل قاعدش بالاخره رفقا ببینید این تعبیری که کتاب به اون نزدیکه همین است که سروران میفرمایند که بله این اشکال دون است که حق عرفی هست اما حق عرفی که شرط ارتکازی شده باشه نیست. اشکال این میشود که اگر جایی حق عرفی بود و رعایتش متعارف نبود شرط ارتکازی نمیشه، اما اگر یه چیزی حق عرفی بود و رعایتش هم متعارف بود و شیوع داشت چگونه اون تبدیل به شرط ارتکازی نشود؟ علی ای حال مثلا رو حال اینجا ما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.
یه مرحله
بعدم بله بله
هر شرط ارتکازی هم شد.
آره.
آیا هر شرط ارتکازی رو شارع امضا
می‌کنه؟ اینا میگن که عموم ادله‌ای که فرموده استش که الناس بله اندشب المؤمنون اندشروتهم، یا اون آیه قرآن که فرموده است که این فرماید که اوف بالعهد ان العهد کان مسئولا و اوف بالعهد ان العهد کان مسئولا، اینجا
این از دو شاید بتونیم راحت تر بگردیم. حالا تو باید بحثی کرد توی این مورد پیدا کرد که بعضی چیزا تو عرف رسم میشه عادی میشه ولی بازم شارع باش چه زمان پیدا و چه بعدش مخالفت میکنه.
نه بس مخالفت اون کوبونا احکام چیز مهم بحثی دیگری دارد. نه عالم این عالم این چیزایی که ما الان روش هستیم که عالم این که یک عملی کار به کلی شرع نداشته باشه، یه چیزی رسم باشه حق عرفی بشه، اون وقت ما بگیم که خب خیلی هم رائج و دارج شده، در این حال بگیم این شرط تو معامله حساب نمیشه. همین نقضش همین آقای احمدی، نقضش همین است که آقای هلی میفرماد زنا تو خونه کار کنن، زنا تو خونه کارای خونه رو انجام میدادن از قدیم و الایام، همه این کارا رو میکردن، ولی میفرماد که این شرط ارتکازی نمیشه.
خود این سرقافی میدونم یا مثلا دلفرز عرف بشه
آره میشه اونجا نکنه
ولی آخه دلیل عفو به بابا دلیلی که فرموده است که ان العهد کان مسئولا عفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، میگه عهد که فرقی نمی کند عهد لفظی باشد یا به نحو توانی باشد فرقی نمی کند، یا اون دلیلی که فرموده استش که المؤمنین به شروطه هم که فرق نمی کنه، نگفته است که شرط لفظی که
اینا که دارن اونجوری تو ذهنمه شیخ اعظم که اصلا قبول نمی کردی همچین شرط هایی.
خب امروزه قبول میکنن، میگن شروط فرقی نمی کند، شروط زمینیه باشد یا شروط لفظیه و تصریحیه رو میگن فرقی نمی کند.
مثلا امضا لازم
نیست که همین که رد میخواد، خودش دلیل اجتهادی داره، مال سیره اوغلاست که بخوایم امضا کنیم دلیل اجتهادی داره، تحت اومات داخل میشه.
نه دارم میگم اگر آقا بگن که اصلا اینم قبولش نکنن، اصلا هم میگم رد این نکرده کافی میگه،
اصلا میگم رد نمیخواد، میگم دلیل اجتهادیه. دلیل اجتهادی این هستش که
فهم دست
الومد شروع که هم
میگم دلیل اجتهادی نمیگیردش این رو، دارم میگم همین که
قطعی
نکرده
شعار
کافیه
دیگه. نه میتونه، من دارم یه چیز دیگه ای دارم فکر میکنم، به این که بعضی از این شروط میشه دلیلی براش اوورد که این مثلا با مقتضای خود اجاره مثلا سازگاری نداره، با مقتضای یه سری چیزای ایراد دادن بهش بگیره، اگه بلفرد اون مراحل هم رد کرد سر این قضیه کاری
بله اگر پیدا کردیم خوبه، ولی اینجا چیز دیگه نیست. میشه آدم مستاجر شرط بکند با صاحب ملک بعد از اینکه مدت اجاره تمام شد باز به خودم اجاره بدی. خب مثل این میموند که در باب بیع و اینها به کسی میفروشن، یعنی این کتاب تو میشین به هزار تومان، به شرطی که به فلانی نفروشی، مثلا یه جا محدودیت براش قائل میشن که تا یک سال نفروشی یا به فلانی نفروشی، اشکال نمیدونم دارم میگم فرقی نداره. خب تا حالا ایشون بحث و بر طبق شرط نتیجه پیش میخواست ببره، میخواست بگد که مدعی بگد که آقا اینجا یه شرط نتیجه ای شکل میگیرد، یعنی وقتی معامله بین موجر و مستاجر یعنی مالک و مستاجر واقع شد یه شرط ارتکازی داره، و اون شرط ارتکازی این است که بعد از آیان مدت اجاره باز هم من مستأجر تو باشم، که میشه چی؟ میشه شرط
نتیجه.
اما اگر شرط فعل بود که بگیم بعد از این که اجاره پایان یافت تو دوباره با من قرار داده اجاره ببندی، که بشه شرط فعل، میگه اگه شرط فعلم در نظرش بگیرید بازم فایده ای نداره، چون اگه شرط فعلم بود که موجر گفته است که نه، موجر تصریح کرده که آقا بعد از این که مدت اجاره تمام شد من متعهدم به خود شما اجاره بدم، این یه حقی میشه برای مستأجر، اگه خاص استیفا میکنه، یعنی خودش همونجا میمونه، اگر نخواست ساقط میکنه، یعنی میره بیرون، اما قابل این که به دیگری انتقال بده نیست، فقط برای خودش. لذا اگر به صورت شرط نتیجه هم تخریج نکنید، شرط فعل تخریج کنید، باز نمیتوانید به نتیجه مطلوبتون برسید که میخواست پول بگیره از او در مقابل این که به مستأجر دوم واگذار کنه.
شرط
نتیجه رو قرار میداد این که اینجا در اجاره من باشد. جوری قرار.
یه جور دیگه قرار داده که میگه من
خودش کاری نمیکرد، میگه اینطور میگه چون عرفن این حق است، اینجا یعنی اینجا در اجاره تو باشد. هم
اگه کسی بگه شرط عرفن این حق
در اجاره تو حق... یا هر کسی که تو آوردی،
یا مثلا اینجوری حق منفعت این ملک مستمرن به ید من باشد، این
حقو نمیشه انتقال بده؟ نه، حق منفعت که هنوز قراردادی نشده، یعنی به این حق اینجوری بگه، بگه که این که اینطور شرط نتیجه بگیم، عرف میگه که تو مست بش، این عرف میگه که وقتی که اجاره داد به تو شرطش این است که بعد از پایان اجاره تو یا هر کس تو تعیین کردی مستأجرش باشد. اینجوری خب، هازا لو خرج نشرط المذکور علانه به شرط نتیجه. این تا حالا توضیحاتی که ما گفتیم بر اساس این بود که شرط رو به نحو شرط نتیجه تخریج کنیم و توضیح کنیم، به حیث که مستأجر بتواند باقی باشد در محل بالاجرت المقرره من دون ان یؤجره المالک من جدید، یعنی مالک دوباره او را از این به حساب به عنوان مستأجر راهش نمیده، خود به خود اجاره تمدید میشه. و ها که از اول حال لو قلنا، این مال اینجاست، حالا به ها که از اول میخواد بگه بریم شرط فعل باشه یا عقل. و ها که از اول حال لو قلنا به ان المستفاد من هاز شرط زمنی و ان المالک یؤجر المحل علی المستأجر، یؤجر بگیم که نه، شرط زمنی این است که مالک یؤجر یعنی اجاره بدهد، اجاره بدهد محلا بر مستأجر، اگر اراده کرد مستأجر ان یستأجر محل را از اون مالک. یعنی شرط این است که تو بعدن اگه من خواستم منو اجیر کنی، من مستأجرت بشم. خب اجیر کنی مقصود یعنی مستأجرت بشم. اینجا و یخرج الشرط علی نحو شرط سبب، که دیگه شرط بر نحو شرط سبب تا این شرط فعل تخریج بشه. ایشون فرمود فهاز المقدار ایزن لیس بکافن لتسطیه المعامله، اینم معامله رو تسطیه نمی کنه، کاری ازش بر نمیاد. چرا؟ میگه به خاطر که این فقط خود این مستأجر رو میگیره، طرف دیگه رو نمیگیره. لأنا نقول ان هذا لو کان فانه لا يتعدى ان يكون شرطا من الشروط، این میشه یه شرطی، شرط این که بعد از این که اجاره تموم شد من دوباره اینجا رو به تو اجاره بدهم. خب مستأجر حق و شرط رو میتونه استیفا کنه، خودش بشینه، خودش بگه آقا من دوباره اجیرم کن، میتونه دم بگه که نه من رو اسقاط کردم، ولی المستأجر قابلیت و اسقاطی بگه آقا من شرط رو اسقاط کردم، یعنی میرم کنار. به ان لا یستأجر المحل منه فی السنة الثانية، یعنی سال دوم دیگه از مالک اجاره نکنه، به نفع ضررشه، این اسقاط به ضررشه. اما بگه آقا من میخوام به غیر منتقل کنم، و اما نقله الی الغیر که حق من الحقوق سواء کان مجانا او به عوض من صلح و نحوهی فهذا مما لا دلیل علی، اما نقل کند این حق را به دیگری به عنوان حقی از حقوقش، بگه آقا من حق داشتم که مستأجر این آقا باشم، این آقا وظیفش بود منو اجیر کند، این رو به تو واگذار میکنم. آقای سوم یا اون چه کار هستی با واگذار کنی؟ ولو فرزنا ان المستأجر القدیم اشترط به نحو شرط صریح علی المالک به ان له الحق فی تجدید عقد الایجار معه عنده للموعد و انتهاء مدت الایجار فان ناز شرط یلزم المالک اجابته فی هذا الجهت، میگه حتی اگر به نحو شرط سری هم بود، فرض کنیم که مستأجر قدیم شرط کرد و به نحو شرط سری بر مالک به این که برای اوست حق در تجدید عقد ایجاب شرط سری کرده بود بر مالک، من بعد از اینکه اجارم تمام شد این حق رو داشته باشم که تو من را دوباره اجیرم بکنی، یعنی مستأجر خود را قرار بدی، اجیرم یا مستأجر خود را قرار بدی، و این رهو حق فی رجل عقد ایجار معهو، یعنی مع مالک، اندهول الموعد و انتها مدت ایجار، فا این هذا الشرط فقط لازم میکند بر مالک اجابت فی هذا الجرا، یعنی خود او را مستأجر قرار بده. اما ان المستأجر یتنازل عن المحل الی غیره، این که مستأجر واگذار کند محل را به دیگری، به ان یأخذ فی قبال تنازل مبلغ من المال و در مقابلش پول بگیره، فازام ما لم یکن مستفادا من الشرط، این مستفاده از شرط نیست، از شرط سری هم نمیشه استفاده کرد، و کیف به این امکان ضمنی، چه برسد به این که شرط زمینی باشد و علا فرض تسلیمه ای، یعنی بر فرض این که ما بپذیریم که شرط زمینی میشه، چون ما ایشون گفتش که شرط زمینی نمیشه اصلا، این فقط یک حق عرفیست که به محله شرط زمینی نمیرسد، که حالا فرض کن شرط زمینی هم شد تا اینجاست، اذن فلا مجال تصحیح اخذ المال و اعطائهی الا ان ينزل اخذ المذکور، حالا راه ها بسته شد، پس چه میتونه بکنه؟ ببین چی راه چی میگه، بابا این فقط میتونه اگر این حق رو بپذیریم که حق دارد، این میتونه یه پولی بگیره که دیگه اینجا نمونه، ولی اون طرف باید بره با مالک اصلی عقد اجاره ببنده، این فقط یه پولی میگیره که نیاد تو سال بعدی بگه آقای مالک منو اجیر کن، نه، حق میگیر، پول میگیرد برای اینکه مزاحم نشود، یه اشکالی نداره، چون حقی که نداشت، اجارش تموم شد باید میرفت، الان رفت او یکی میخواد بیاد اجاره کنه، این میتونه بگه ببین منم میام با پول بیشتر اجاره میکنم، اما میتونه یه پولی بگیرد که چی؟ که تو معامله داخل نشود، این مشکلی نداره، اینطور نیست، ازن فلا مجازات از اخذ المال و اعطای الا ان ينزل اخذ المذکور الهبه به نحو یشترط الواهب، واهب کیه؟ مستأجر جدید، علی المستأجر القدیم الا یزاحمه فی استیجار المحل فی المستقبل، میگه سال بعد تو مزاحم من نشو، و هذا امر سائغ لا بأس فيه، فإن للإنسان امر جایز، فإن للإنسان ان يهب الآخر مقدار من المال، یه پولی بده بهش بگه تو معامله من داخل، من میخوام جنس رو بخرم، تو نیا بگو منم میخوام بخرم، و یشترط علی الا یزام فی شراء دار فلانی ابل حاجت الفلانیه، این دار رو یا خدمت رو من میخوام بگیرم، تو مزاحم من نشو، و ما شاکله، پس یه راه این است که اینو شرط به حساب هبه مشروطه قرار بدیم، او نجعل ذالک من قبل الهبه المعوضه، یعنی هبه مشروط نگیم این هبه مشروطه به اینکه مزاحم نشی، این پولو میدم، نه، این پولو میدم عوض اینکه مزاحم نشی، نجعل ذالک من قبل الهبه المعوضه، و عوضش چیه؟ همون عدم مزاحمت و تخلی، یعنی کنار کشیدن عن الاقدام علی استیجار المحل، به هذا المضمون وردت روایه عن صادق علیه السلام که انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. الحمدلله رب العالمین.